بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 313، سه‌شنبه 20 مهر 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در تفسیر المیزان ذیل شرح و تفسیر سوره حمد، بحثای ربایی هم داشتیم که از علامه بود، اونها رو هم عرضه کردیم، خود شرح هم گفتیم. ایشون در پایان یه بحث ربایی مطرح کرد در مورد جریه، که یه بحث روشی است. عرض کردیم اصلش باید جایگاهش در آغاز به اصطلاح کتاب‌های تفسیری باشه، ولذا این بحث ما الان اگه انجام بدیم بعداً باید منتقل بشه به اون مقدمات به عنوان یک بحث روشی. جناب علامه طباطبایی تو بحث جری ابتداءً صراط مستقیم رو که بر اهل بیت تطبیق کردن روایتشون رو آوردند و بعد فرمودن این جریه، به این اصطلاح هم از خود اهل بیت اشاره کردن به این حدیث امام باقر که یجری شمس و القمر، قرآن جاری است مثل جریان شمس و قمر. بعد داشتن توضیح میدادن این چطور هست و بعد فهمودن سلیقه اهل بیت هم این شکلیه. بعد گفتن ولی اعتبار یساعدو، این اعتبار یساعدو یعنی تدبر عقلی میکنیم، تحلیل عقلی میکنیم، میتونیم توضیح بدیم که چرا اینجوریه که قرآن جاریست در تمام زمانها و تمام احوال و تمام مکانها، همه جا حاضر میشه. چرا؟ شما میفهمد اساسا اون چیزی که قرآن داریم، واجب الاعتقاد و واجب الخلق و واجب العمل، اینا همه هم که ما میدونیم به صورت کلی از تو توضیح دادن، خب اینا که مشخصه فوق زمان میشه، در همه زمانها جاری میشه، ولی موارد داریم که شأن نزولی داره، مورد نزولی داره، که یه امری یه حادثه‌ای که معمولا یه آیه یا آیاتی نازل شده در یه امر خاصی، در شخصی، در واقعی. اینجا میگه این موارد، خب آدم احساس میکنه این موارد دیگه خاصه دیگه، یعنی الان داریم در مورد فرعون صحبت میکنیم، در مورد حضرت موسی است، این در مورد حضرت نوح، این در مورد دشمنان حضرت نوح، ایناست، اینا مشخص، خب واقعه خاصی است یا به اصطلاح شخص خاصی است، اینا که واضحه مشخص. اینها بالاخره دیگه نمیسازه دیگه، هر کدوم در مورد چیز خاصیه. این دیگه نمیتونید بگید یجری کما یجری شمس، که اینی که نمیتونید بگید، شما میگید احتمال اینا میتونید بگید. چطور؟ به دلیل اینکه این هم اگه خوب نگاه کنید، قرآن وقتی این مثلا شخص رو مذمت میکنه یا مد میکنه، بما انه فیه صفت و من الصفات مذمت شده، حالی صفتی بوده، یعنی به تعبیری فرعون به عنوان فرعون مذمت نه، به خاطر این صفت علو و استکبارش مثلا مذمت کرد. خب این هر جا پیدا بشه باز همون فرعونه، صدام هم باشه فرعونه، لذا می شود این رو در همه اینها جاری دانست. لذا خواست بگه نه تنها واجب الاعتقاد و واجب العمل و واجب الخلق همه جا ساریه، حتی این موارد شخصی هم ساریه، چون قرآن در واقع این رو که گفته توش تعلیل آورده، بیان عامه، تعلیل مطلقه، لذا همه جا رو میگه. این بیانی بود که ایشون آورد و عملا خواست بگه پس یجری کما یجری شمس و القمر، درست مثل اون میشه، یعنی همه زمان ها هست، حتی در باب فرعونش، حتی در باب حضرت موسیش، حتی در باب حضرت نوح، حتی در باب دشمنان حضرت نوح، حتی یک واقعه خاص، حتی یک جنگ خاصی که مثلا رسول الله کرده، جنگ احد مثلا در قرآن، هر ساعت تا اینا باشه هیچ فرقی نداره، همشون قابل سرایان دادن با همین مبنایی که گفته شد. این بیان الله بود و بعد این تمام کردن این بیان دارم، من میخوام متن صاف کنم، مطلبو بگیم، حالا برسیم ببینیم علامه چیکار میکنه، که این خود این مسئله که الان ایشون اینجا گفته باید روش ایستاد. چند تا نکته داره، من اینا رو دیگه نمیگم، من فقط اول متن صاف میکنم، مطلب درست میشه، بعد انشاءالله میستیم. ایشون بعدش میگه خب اتمام به قرآن هم که رجوع میکنیم، قرآن هم میگه که این قرآن برای همه زمانها و مکانهاست، برای همه زمانها و مکانها رو خواست توضیح بده، خود للعالمین رو اول آورده بود، ولی اینجا بیشتر از آیات استفاده کرد که بگه حتی اون سیاق اختصاصی در باب فرعون و در باب حضرت موسی هم قابل استفاده است. میخواد رو اینا تمرکز کنه، برخی از آیات رو مطرح کرده که قرآن هم دلالت میکنه که در همه آثار مطرحه، حتی در باب فرعونه. چرا؟ چون در قرآن اینجوری آمده یهدی به الله من اتبع رضوانه، هر کی تبعیت رضوان حق میخواد بونه خوشنودی حق، این قرآن او را هدایت میکنه. خب قرآن فقط توی اون واجب الاعتقاد و واجب العمل و اینها هدایت میکنه، یا حتی در جریان فرعون و موسی هم، موسی علیه السلام هم داره هدایت میکنه، فرقی نداره، همه جا داره یهدی بهی قرآن، با این قرآن داره هدایت میکنه من تبع رضوان، هر کی که تبعیت رضوان میکنه. شما نگاه کنید خیلی از قرآن، شاید بتونیم بگیم یک سوم قرآن همین وقایعی است که در مورد انبیا و دشمنان، بیش از این حتی. نگاه کنید قرآن رو، بسیاری از اینا حتی در مورد رسول الله، عمدتا در دوره رسول الله، زمان رسول الله است و اون اوضاع و وقایع. پس چی باید بگیم؟ باید بگیم این خب وقتی یهدی به الله من اتبع رضوان، قرآن میخواد هدایت کنه، این یک سوم، بلکه بیشتر از یک سوم، بلکه نصف، بلکه به من بگید میگم بیش از حتی نصف، داره همه جا وقایع خصوصی شخصی در باب فرعون و حضرت موسی و در مورد حضرت نوح و دشمنانش و حضرت ابراهیم و همه اینا رو میگه، عملا داره یهدی به الله من اتبع رضوانه. خب اینو چجوری باید معنا کنیم یهدی به الله من اتبع رضوانه رو؟ باید بگید با همین جریان حضرت موسی داره هدایتش میکنه، با همین بیان در باب حضرت نوح، در باب حضرت ابراهیم، در باب خود رسول الله، در باب دشمنان دوره رسول الله، در مورد همینا داره صحبت میکنه، باهاش داره هدایت میکنه. خب چجوری هدایت میکنه؟ باید مورد نزول مخصص نباشد و الا هدایت نداره.
لزومن نیاز به جهر نداره.
چی؟ لزومن نیاز به جهر
نداره. ببینه
آه درس بگیره.
بله همون درس.
خب همین دیگه، درس بگیره معنا کرد
دیگه. به این مثلا به روز نگاه
نکنه، اصلا روزم نگاه نکنه، درس بگیره. درس بگیره یعنی چیکار کنه؟
خب این جهر نمیشه
که نه، اش بگی چیکار کنه؟ شما توضیح بدید درس بگیره رو. باید بگید خب یعنی فرعون علو و استکبار داره نداشته باشه. خب همین شد دیگه. خب اگر اون علو و استکبار داره، این آقایی که داره، پس این آقایی که الان علو و استکبار، من باید از این فرعون دوری کنم. خب بله دیگه دیگه این یعنی جر دیگه، جر که شاخودم نداره، همین دیگه. خب عرض میکنم اصلا هر مسلمانی، هر مؤمنی قرآن رو میخونه، این همه در باب انبیا خیلیه، بعضی از سوره ها با همه طول تفسیرش همش در باب انبیاست. همین سوره انبیا رو نگاه کنید چقدر خیلی سوره هاست پر از این بحث هاست. خود همین سوره بقره هم انشالله میرسیم، اوائلش در باب رسول الله است و سه طایفه متقیان و منافقان اینا می دوره رسول الله است، بعدش هم میرسیم در مورد بنی اسرائیل. نگاه کن تا آخر، تا صد آیه، 110 آیه در مورد بنی اسرائیل. این سوره بقره داره چیکار میکنه با ما؟ این که در مورد بنی اسرائیل دیگه چیکار میکنه شما؟ میگه خب هر مسلمانی تا این میخونه که عجب این قوم بنی اسرائیل عناد داشتن، عناد خیلی چیز بدیه و خدا لعن میکنه، داره اینجوری نتیجه میگیره. یعنی اون مسئله عنادشو میگه، نه اینکه در مورد بنی اسرائیل و تمام شد. دقت میکنه؟ حتی من میرسم انشاءالله آیاتو میگم، بعضی از این آیات رو تا آدم میخونه میگه خب پس ببینید مسئله اصلی اینه که من باید این گونه بشم. اشاره هم گهگاه قرآن میکنه، گهگاه هم نمیکنه. واضح است همچه از این خودش یعنی جر دیگه، جر یعنی همین دیگه. بله اینا رو توضیح میدم، الان من که قصدم این نیست، من قراره که بیان الان رو بگیم انشاءالله عرض میکنم. بله جری هم برای خوش مراتب بده.
بعضی از داستان ها مثل داستان هدهد حضرت سلیمان اینا رو باید چکار کنیم؟
آقا همه جا حیوان پس شعور داره، خیلی چیزا نتیجه میگیره، خیلی از مسائل نتیجه میگیره، کاری نداره که، چیزای متعدد جری همه جا دیگه. حالا بعد حوصله بکنید دیگه، هر جایی آدم حوصله بکنه میتونه. حوصله هم بعضی وقتا اینجوریه، باور کنید من دیدم متدینان، مؤمنان، مخصوصا سالکان اصلا در دل این نتایج سلوکی خودشو داره. علامه هم اشاره میکنه، یعنی در دل خیلی از این وقایع نتیجه سلوکی میگیره، نتیجه سلوکی میگیره. اصلا جر غلیظ بشه که خیلی جری روان رو من دارم مرز میکنم، غلیظ نمیگم، نتایج میگیرم فراوان. خیلی چیزا در میاد. حالا الان که وقتش نیست که به اینا بپردازیم. قسم اینو بگم خودمون هم عملا به تجربه اینجوریه، یعنی تقریبا احساس ما هر آیه با ما داره حرف میزنه، هر آیه که حتی بیش از نصف قرآن در مورد انبیا و در مورد رسول الله و به اصطلاح قوم مقابلشون، یاران همراهشون اینا داره صحبت میکنه. و قرآن هم خیلی این رو چون میخواد عینیش کنه، ولی عینی که درس میده، تعبیری که تو قرآن تو روایات آمده به اصطلاح قرآن اینجوری نازل شده، حالا یادم نیست یا جاره تعبیر چیه، یاکه انی بله دوباره بگید اینو، یاکه انی وسمعی یا جاره، ما به طبیعه خودمون تو فارسی میگیم به در میگه دیوار بشنو، در اینجوری این اندیشه قرآنیه. اینو حالا میرسم توضیح میدم، الان وقتش نیست. اینو ما عملا بالوجدان میبینیم در آیات و در روایات، در آیات ما هر دفعه که میخونیم اینجوری احساس میکنیم، ملموس برای ماست، یعنی میفهمیم. بلکه باور کنید قواعد کلی هی میگفت واجب الاعتقاد و واجب العمل و اونا بگن یه چیز، عینی بگی چیز دیگریه، عینی خیلی ملموسش میکنه. آقا مهربانی خیلی خوبه، ولی چهار تا مورد مهربانی بگو ببین چقدر اثر داره، و بعد بهش خط میده هم مهربان باشه هم چند لطفای در مهربانی رو توجه. اینا خاصیت یک چیزه، نباید اصلا حذف بشه، باید باشه، اینا رو باید قبول کرد. ولی حالا در چه کار میکنه، هویتش چیه که ما میتونیم استفاده کنیم؟ میتونیم در تمام زمان‌ها استفاده کنیم به اسم جهری. علامه طباطبایی یکی این یهدی به الله من تبع رضوانه رو مطرح کرد، توضیح دادن. یکی انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه، این کتاب کتاب عزیزی است که به اصطلاح درش باطل راه پیدا نمیکنه، از جلو و از پشت درش راه پیدا نمیکنه. این تعبیر هم که اومده ناظر به باطله. چرا؟ اینم ناظر است به روایاتی که تو این زمینه است در بحث جهل، که اگر فرعون مرد آیا هم میمیره در باب فرعون؟ اگه میمیره میشه باطل، در قرآن باطل راه نداره. نه همین توضیح که عرض کردم، نه اصلش باطل. دقت میکنید چیکار میخواد بکنه؟ عمدتا میخواد این مسئله رو درست کنه که قرآن درش هیچ وقت بطلان معنا نداره. اما اگر شما اومدی گفتی اون چه در باب فرعون گفت، فرعون که مرده اصلا دیگه، پس دیگه این آیه مرده، آیه از بین رفته، میگه آیه از بین رفته باشه، باطل درش راه پیدا میکنه. عرض میکنم این آیاتی که الان ایشون استفاده میکنه که اینجا عرض کردیم، آیات برای تثبیت این قسمت اخیره، و الا اولش گفت هدن للعالمین، هدن للعالمین که کافی دیگه، کافی بود دیگه، نیست؟ اون کافیه، اون برای قاعده کلی. اما برای اینکه بگیم آقا چرا بحث هایی در باب شخص و شأن نزول و مورد نزول هم در قرآن باید گسترده دید، شما میگین آیات رو نگاه کنید، این آیات، این آیاتی که آورده به این دلیل آورده، دقت میکنه. 2-3 قال تعالی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما این قرآن رو آوردیم نازل کردیم این ذکر رو، و ما خودمون حافظش هستیم. حافظیم یعنی حفظ میکنیم از بطلان، حفظ میکنیم از بین رفتن. از بین رفتنش چی میشه؟ اگر بگید فرعون از بین رفت پس آیه از بین رفت نعوذ بالله، یعنی دیگه حفظ نمیشه، حالا که آیه حفظ میشه. این یک معنای خاصی از انا له لحافظونه، چون یک معنای خاص دیگه چیه؟ لحافظون یعنی چی؟ هیچ وقت نمیذاریم تعریف بشه، اینو نگه میداریم اون بجا، ولی این معنای بعدی است که علامه ازش استفاده کرد. یادتون باشه علامه این سه آیه رو آورد میشه برای این قسمت اخیرش آورده، و الا قبلش گفته هدن للعالمین، فان القرآن نزل هدن للعالمین، هدن للعالمین که قاعده کلی خیلی خوب میتونه داشت. ایشون میخواد این مردهای اختصاصی رو به حسب مرد اختصاصی این آیات رو آورده که توضیح بده چرا ما باید جرب بکنیم و چرا باید بگیم این آیات فقط در مورد شخص نیست، شأن نزول و مورد نزول مخصص نیست، و باید این رو بسیافته ببینیم. البته اینکه شأن نزول مخصص نیست و بسیاری از مفسران میگن، اما علامه در این بحث شأن نزول و مورد نزول مخصص نیست خیلی وسیع‌تر داره میگه، خیلی وسیع‌تر داره میگه، یعنی بحث سر جور دیگری است، بحث انطباقه، یعنی ما از او در بیاریم به جای دیگه منطبقش کنیم، انطباق رو داره توضیح میده. یادتون باشه داره چی کار میکنه، یک نوع خاص از ملاحظه
اثبات نشد هنوز که بین این که اگر مثلا فرعون نمیره نعوذ بالله قرآن هم مرده، حالا ما چند تا آیه داریم نسخ شده،
حتی نسخ شده اتفاقا تحلیل داره، باید روش استفاده کنه. علامه باش بحث داره، من میرسم ان شاء الله. الان بحث نسخ نکنید شما، الان تو این همه من که میرسم ان شاء الله بحثش میکنم. میخوام الان اینا رو بحث نکنم، اصل حرف رو ببینید چیه. بحث سر عرض کردم عمدتا امور مخصص شأن نزول خاص که تعبیر چی کردیم، مثلا مورد خاص و واقع خاص. من داشتم اینو توضیح میدادم، واضح ببینن محل بحث چیه.
مورد خاص اگر مثلا مورد باشه شما فرمایید.
بله بله بیان علامه رو دارم. من نمیگم الان قرار نیست بنده بگم، استدلال بنده نیست، من دارم میگم علامه چرا اینجوری استفاده کرده رو دارم میگم. ولی شما اشکال دارید بیایید من آیات دیگر باید بحث کنم، حرفی نیست، من قبول دارم. من بخوام علامه یه جوریه، من سوالم اصلش میده به طبیعی من پیچ و تاب شما بگم پیچ و تاب بنده از کجاست. اصل مسئله اینه، خب جناب علامه میفرمون خدا للعالمین این آیات جمع میگردید و میگفت تمام میشد دیگه. چرا از این آیات استفاده کردی؟ یدل علی علی بر چی میخوره؟ برای موارد خاص داره اینو توضیح میده، واضح هستم چی از بیان علامه این آیا میپذیرید یا نه؟ حالا بحث بعدی است که باید داره. جریو درست کنم،
یعنی ما
عرض کردم دیگه، خواستم بگم اونها رو جدا کنید. من همین دارم الان میگم خیلی تو اینجا بله بله الان خودش گفته دیگه البیان و عامون و تحلیل و مطلقون. بله دیگه شون خواست این کار رو حالا من بعدا تحلیل میکنم شون چی کار. بله شأن نزول رو باید دقت کرد، بستر رو باید نگه داشت، تمام فضا رو نگه دارید. اگه جنگ احد نگید جنگ احد نیست، بگو جنگ احده، توضیح بده تمامش درست کن. بله الغای خصوصی، اما جریش رو ایشون توضیح میده. اما غیر جری هم بحث داریم، ما بحث‌های تفسیری به اصطلاح غیر جری داریم که ایشون تفسیر رسمی میدون، اون تفسیر رسمی رو باز قبول میکنه ادامه میده. جریو میگه به عنوان جریو باید توجه کنید تا چه کار میکنه. آره خیلی راحت میشه، آره آره باور کن راحت، وقتش بشه شما خودتون هم انجام میدید، اینقدر آسان. فقط مجتهد باید بشه، فضا رو بفهمه، خیلی راحته، اصلا اینقدر سخت نیست. ولی از اهل بیت من انشاءالله عرض میکنم بپرسی میگه این آیه در مورد اینو 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 این تا روز قیامت این مشخص، این آیه اینا همه رو نظر داره. ما شاید این سعه را نداشته باشیم مثلا در مورد خاص خودمون که میفهمیم پیاده کن. الان یکی از مشکلات اصلی که الان در جامعه وجود داره این که میگن جای رهبر معظم اقلا چی فرمود، جای به اصطلاح جلاد و شهید رو تغییر میدن، اینا خیلی جدیه، اینا واضح تری نشه، ولی ما خیلی جاها داریم اصلا خودمون هم در تحیریم چیکار کنیم، این آیه به ما میخوره نمیخوره. انطباق خیلی با دقت هم به لحاظ اجتهادی هم بلازه. علامه که میخواد بحثای جری و زیاد مطرح نکنه، فقط میخواد بگه اینا جریه بذاریم کنار، بدانید از باب تطبیق مثلا باید بذاریم کنار، اینجوری توضیح میده تمام میشه. نه شما میتونید بگید من یه جایی مسلمه بعضی جا برام واضح نیست، شما همین شما خودتون این که میتونید بگید، که نمیتونید بگید اصلا هیچی، هیچ دستمون رو این بالا هیچ کار نمیتون بکنید. چه حرفی الان شما در مورد صدام نمیتونید راحت بگید، واضحه دیگه. ولی در مورد بعضی ها مادم میخواد تا میخواد درستش کنه یه جوریه. چرا؟ نه این شخصیت رو میشناسیم نه تطبیقات قرآنی شده دقیقا میدونیم چی جوری در میاد. نه خیلی چیز هست دیگه، واضحه دیگه، شما خودتون تو جریان های اجتماعی باشید، باور کنید با مثلا باشید توی یک فضا راحت میتونید منافق این دوره کیه، خط نفاقی که تو قرآن آمده در برابر خط کفر و خط به اصطلاح متقیان نگاه کن، خیلی آسانه. خط نفاق اصلا واضح، بیانات داره، معیار داره، لطفی داره، قرآن گفته، همشو گفته. خوشمو بیا و بگو این خط نفاق اینا مشخصه، این آقا این حرکت هاشون 1 2 3 4 5 اینا خودش تصریحات خودشون، نه من نه تحلیل من، خودش 1 2 3 4 اینا و بعد اینا این قرآن هم 1 2 3 4 اینا خیلی صاف.
سوال دیگه
سران میشه ولی تو
سران چیه؟ من میخواد به پایین تر نشون بده. جدی چیز زخطی نیست که، فقط بله تونستید برسید ایشون. بنده الان کسی رو دیده بودم، من میدیدم بنده خدایی مثلا خودش متدین بود، مذهبی بود، معتقد بود، ولی همه توی یه خطی افتاده، یواش یواش اندیشه تحقیق کرد، یعنی دو تا کلمه، سه تا کلمه، چهار تا کلمه، بعد میدیدم کلا اصلا کل اون چیزی که تو قرآن و احکام و دل دین هست چندون جدی نیست. نمیشه امروز اجرایی، بذاریم کنار از این حرفا. من نماز میخونم، من تو جامعه اسلامی هستم، ما رو کافر ندونید، ما رو نمیدونم چی نه. خب بگی، بعد میبینی این توش هست دیگه، این همین خط نفاق قرآنی دیگه، واضح دیگه. ما تو اول انقلاب خط نفاق رو به سرعت پیدا کردیم به دلیل بروز صریح کارش، ولی خط نفاق ما یه موجه تمام شد اول انقلاب، الان هم هست. میخواید بهتون نشون بدم، نمیخوام از شخص ندارم، قاعدش مشخصه، تو قرآن هم هست. اعتقاد جدی نیست، اصلا اعتقاد داشتم بعضی رو برگشتم، اعتقاد جدی نیست، شک داره، تردید داره، اصلا نمیتونه، دوست داره اونوری رو بیشتر دوست داره، اینجا با اینور هم زیاد نیست، جدی هم نیست. حالا بالاخره باید بود دیگه، توی مسلمان هستیم باید ای کم پنهان کنیم، ولی خب دیگه هر جا هم که شده بروز پیدا میکنه، همین حرفو میزنه. یه خط نفاقی شو خودم اصلا نگه، خط نفاقی صاف نیست، خیلی صافه، یعنی چیز زیاد سنگینی نگفتم، همش مشخصه. واسه اسم نیست اصلا. من در مورد خط نفاق اصلا هیچ وقت، شما الان بعضی الان به عنوان بسیار قوی مدافع انقلاب و تو مسیر دین، ولی آینده او خط نفاقه. الان نگاه نکنید. الان من میام جزء مؤمنین، بعدم باید بیام خط نفاق. چیز سختی نیست، آسانه، خیلی آسانه. چون معیارش مشخصه. تردیدهایی که میشه و تعلیلهایی که میکنند و بعد شیوهی که عمل میکنند و رفتاری که میکنه و اون مغز کار روان درونی و روحیش هم مشخصه و باز چی کار میخواد بکنه، همین دیگه شد خط نفاق. بله عناد هم نباشه، اصلا قرآن توضیح داده شک و تردید آمده، کلن اینو گذاشه کنار، میل به مقابل پیدا کرده، طرفدار مقابله، همراهی مقابل میکنه، هر جا هم که شده اینور وقتی پیروز میشه احساس ناراحتی داره، اونور که پیروز میشه احساس خوشحالی داره. اینا دیگه صافه دیگه، خط نفاق ما یه چیه تو قرآن هست دیگه، من نمیگم که دیگه، بهتر از این، شفافتر از این، خود قرآن میگه. همش هم حالا میبینید در مورد منافقین دوره رسول الله مثلا داره میگه، هیچی به هم نمیخوره. بله قواعد کلی هم داره در مورد نفاق، ولی اینا هم داره، اینا که واضحه، از خیلی راحت میشه در آورد. مردم اینه، خیلی صافه اینا، بلکه انشاءالله برسیم جلوتر اصلا توضیح میدم عینیت بخشی حقایق و مفاهیم باید بشه و قرآن داره این کار رو میکنه. این همه داستان، این همه قضايا میگه عینیت بخشیه، در عینی که توضیح سنت نسل اینها هست، همش بابرجاست، ولی در این اینها خیلی چیزا توش هست، خیلی اسرار خوابه تو این جزئیات که قرآن اینقدر اصرار داره بگه و میخواد کاری برسه، کاری برسه، کارسون. شما این فیلم مختار، ببخشید الان ما دیگه از اوزه در رفتم، من نباید اینجوری باشه، اینا باید بعدن شما سوال میکنید من مجبور. این فیلم مختار رو ببینید، باور کنید همین آدم ببینه به یک منطق ویژه‌ای میرسه، اینکه یک واقعه تاریخی صاف و سره تمام شد، ولی واقعا تم این رد و بدل های شخصیت ها و شخصیت هایی که بودن باش و باش جدا شدند و اونا همه همین که باش بودن، همین نگاه کنید اصلا میفهمید توش میشه خیلی. و جالبه بعضی ها معتقدن بعضی از حرکت های اجتماعی منطقه به خاطر مختار فیلم مختاره، دیدن این فیلم رو اثر گذاشت. شما خودتون حتما تجربه یه فیلم که میبینید بعد از اینکه فیلم تموم شد یه دفعه میگه عزم خاصی دارید برای کاری، چرا؟ کی بهتون داد؟ این که داشت یه فیلم یه واقع بود توش روح و لطفیست که ریخته شده تو اونجا. الان تحلیل میکنم بعدا براتون. این چیز صافیه، یعنی اینقدر سخت نیست، شما اینقدر سخت میگید. خب انشاءالله بعدا بیان علامه رو گفتیم. باز جناب علامه میفرماد در پایان میگه روایات در باب جر فراوانه تطبیقی که میکنند بر مثلا آیات رو بر خودشون و بر دشمنانشون تطبیق میکنن. زیاد تو روایات بیش از صدها آیه است، ولی ما دیگه اینها رو نمیاریم تو این کتاب. یعنی این جریی که صورت گرفت از اهل بیت بمان روایات، این نوع روایات رو نمیاریم مگر موارد استرارش. یعنی به تعبیر دیگه چون قاعده رو گفتیم، اینا جزء تفسیر ندارن، اینو جزء جری بدانید. بیان علامه اینه، من انشالله توضیح میدم. علامه قائله تفسیر چیزیست، تأویل چیزیست و به اصطلاح جر چیز دیگر. اینا رو توضیح میدم علامه چیکار میکنه. نه نه، این رو انشالله تو المیزان جلد 3 صفحه 73 بیشترشو میگه، انشالله میخونیم، میارم میخونم. بله دست روایات فراوانه. باز اونجا هم که علامه آورده چند تایی که آورده خیلی لطف داره. نه این صدها روایت در مورد تطبیقاته، این تطبیقات، نه نه بحث خود قاعده رو نمیگیم، تطبیقات دارم. و روایات فی تطبیق الآیات القرآنی علیهم، که روایات رو بر خودشون او علا اعدائهم، بر اعدا تطبیق میکنن، اعنی روایات الجر کثیرتون فی الابواب فی الابواب المختلفه، در ابواب مختلفه زیاده. و رو ما تبلغ المعین، صدها میرسه. و نحنو بعد هازا تنبیه العام، این قاعده کلی که گفتیم، نترک ایراد اکثرها فی الابحاث روایه، ما که همیشه بعد از هر بحث قرآنی یه بحث روایی داریم، اینها رو دیگه نمیاریم. چرا؟ چون در جاش الان قاعده رو گفتیم، خودتون بدونید. و دیگه مثلا هر جایی که رسیدیم ذیل اون آیه حضرت تطبیق کرده بر خودش یا بر دشمنان خودش، اون رو دیگه ما نمیاریم، میگیم خودتون الان دیگه قاعده رو گفتیم دیگه، الان اینجا قاعده رو گفتیم، شما بدون از باب تطبیق است و جر. نترک ایراد اکثر حافل ابحاث روایی، تو ابحاث روایی اینها رو نمیاریم. بحث روایی که فضای تفسیری داره استفاده میکنیم، ولی بحث روایی که فضای جر داره نخواهیم آورد. چرا؟ لخروج عن الغرض فی الكتاب، غرض ما چی بود؟ تفسیر بود، نه غرضمون جریه. دقت میکنه؟ غرضمون جری نبود، غرضمون تفسیر بود. تفسیر رو چون ایشون نشون میده، یعنی تفسیر رو غیر از جر میدونه، باید توضیح بدم اینا رو انشاءالله عرض میکنه. خب کلا میذارید کنار الا ما تعلق بها غرضون فی البحث، مگر یه غرضی در بحث باعث بشه که ما باید بیاریم این روایت جری. یعنی پس قاعده مون اینه که این صدها روایت از این دست رو نمیاریم مگر مواردی که احتیاج بود. پل یه تذکر تو هم به اصطلاح متذکر این مباحث بشو. خب این بیان ایشون به پایان رسید، سطحش رو خوندیم الان عملا بیان ایشون. ولی اگر دقت کنید یک بار در مورد جر چه فرمود؟ و عدل مستاق للآیه، شمردن مستاق، یعنی مستاقی برای آیه نشون دادن رو مطرح کرد. خب این مستاق نشون دادن میتونه چند جور باشه، ولی نوعا باز توضیحی که بعدها میده یعنی چی؟ در مورد شخص و واقعی است، از اون شخص و واقعی در میاریم به شخص و واقعی دیگر منتقلش میکنه. توضیحی که شون اینجا در ادامه داد که مورد نزول و شأن نزول رو مطرح کرد، این بحثی که امروز و دیروز داشتم عرض میکردم، دقت میکنه؟ یعنی تطبیق از یک مورد به مورد دیگر، از فرعون به صدام، از یک شخص به شخص دیگر. به چه دلیل؟ لأن البیان آمان و تعلیل مطلقان، علو و استکباری است که در فرعون، خب این توی صدام هم هست، پس این هم هست، پس این هم همون فرعونه، فرعون زمان ماست. واضح است که از اینجوری. خب این بیانیشون عمدتا بحث جر، یا الان عمدتا تو کجا آورده؟ تو بحثای مورد نزول خاص، اینجا الان اینه، اینی که میگه. بعد ایشون جناب علامه توی جلد 3 المیزان میگه آیا تو ببخشید تو قرآن در اسلام یه توضیحی داره که آیا این که تطبیق مصداقیه. البته تطبیق مصداقی رو ایشون باز بهتر از این میتونست الان که فعلا اینقدر گفت، تطبیق مصداقی دیگری هم داریم، شکل دیگری هم تطبیق مصداقی داریم. یه قاعده کلی رو، قاعده کلی در قرآن و تطبیق مصداقی اونم میشه، واضح است. ولی عمدتاً شأن نزول الان گفتیم، و الا هر نوع تطبیق مصداق میشه گفت، جر تطبیق مصداق است، ولو کلی باشه به جزئی، ولو از جزئی به جزئی دیگر باشه. دقت کن این تطبیق من اینا ان شاء الله بعدا توضیح میدم. ایشون گفت تطبیق مصداق، خیلی خوب تا اینجا درست شد. تعلیل اصلیش هم چی قرار داده؟ چون مورد مخصص نیست، بلکه بیانی که درش وجود داره عامه، تحلیل باید کرد. اینم توضیح زیادی الان اینجا ندادن چجوری تحلیل باید بکنه، ولی از نوع بیان بگم بخوام بگم یکی بگم یعنی به یه قاعده کلی دست پیدا کنم، اون قاعده کلی ما رو به جای دیگه هم سرایت میده. مورد به خصوصه ولی بیان عامه و تعلیل مطلقان. تعلیل مطلقان یعنی مثلا مذمت میشه فرعون به خاطر علو و استکبار، پس میشه به یه قاعده که از اون طریق میام. من اینا رو ان شاءالله تو بحث بیان مختار توضیح، اما تو بیانیشون زیاد واضح نیست. همینقدر که گفته ما میتونیم استحصال کنیم، استحصالی که به گردن علام بندازیم که الا ولابد داره اینجوری میگه نمیتونم بگم، ولی از نوع بیانش اینجوری فهمیده میشه. تا اینجایی که گفتیم این به دست اومده. یک نکته دیگری که از کار علامه تو اینجای تا اینجایی که خوندیم به دست اومده اینه که اساسا تفسیر که غرض ماست که شرح خود مدالیل آیات و شرح مدالیل جملات قرآنی است، اونها تفسیره و الا بقیهش که از مدلول قرآن به دست نمیاد بلکه ما داریم تطبیق میکنیم، این رو باید کنار بذاره. اینا رو گفتیم تا اینجا. انشاءالله حالا بعدن جناب من رو میخوام وارد بشم، میترسم که دیگه اذان بشه. انشاءالله بعدن من از قرآن در اسلام براتون میخونم، ایشون مورد دیگری رو هم به عنوان جری از اهل بیت نقل میکنه ولی او رو حقیقتا یک چیز دیگر میدونه. حالا میرسیم و توضیح میدم. الان تا اینجا که گفتیم یعنی چی؟ تطبیق مصداقی. پس بحث انطباق تطبیق عد المصداق للآیه، اینا بحث جری الان. فعلا تا اینجا رو از علامه گفتیم. انشاءالله ما باید هم قرآن در اسلام بخونیم، هم المیزان رو باید بخونیم، جلد 3 رو هم شیعه در اسلام بخونیم، البیان هم نکته هایی داره، اینا رو انشاءالله میخونیم، میگیم که علامه بالاخره در نهایت چی میگه و باید کل المیزان هم نگاه کنیم چه معیارهایی میده و چه تطبیقاتی کرده که میتونه به ما نشون بده این جریه، جر چه لطفی داره، چه حقیقت داره که تو تفسیر نیست، تفسیر چه لطفی داره که توی جری نیست. اینا رو باید درست کنیم، بعد انشاءالله میسیم بیان مختار ببینیم ما چی کار باید بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نزدیک اذان دیگه نیست. سلام علیکم.
سلام علیکم.